ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها دانشجویان را تهدید کرد. مدیر پیشین روزنامه کیهان میگوید جمهوری اسلامی میخواهد برای حجاب اجباری مردم را به جان هم بیاندازد. و رئیس پیشین بانک مرکزی ایران ادعای علی خامنه‌ای درباره کاهش آمار بیکاری را رد کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. همزمان با انتشار اخبار متعدد از برخورد و درگیری ماموران حراست دانشگاه‌ها با دانشجویان دختر بر سر حجاب اجباری، رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها نیز زبان به تهدید دانشجویان گشود. مصطفی رستمی روز چهارشنبه گفت مقرر شده برخی افرادی که از حجاب پیروی نمی‌کنند مدیریت شوند و در صورت تکرار شیوه دیگر در برخورد با آنها اتخاذ خواهد شد. مسئولان جمهوری اسلامی پوشش مورد نظر خود یعنی حجاب اجباری را هنجار می‌خوانند و حق آزادی پوشش شهروندان را هنجار شکنی توصیف می‌کنند. در همین حال مهدی نصیری مدیر مسئول روزنامه پیشین کیهان تهران با انتقاد از سیاست حجاب اجباری در ایران گفت که جمهوری اسلامی می‌خواهد برای اجرای این سیاست مردم را به جان هم بیاندازد. مهدی نصیری افسوده که جمهوری اسلامی هیچ دلیل محکم شرعی و عقلی برای حجاب اجباری ندارد، اما عزم خود را جزم کرده است تا بر سر این مسئله مردم را به جان هم بیاندازد. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز پیش گفته بود که کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است. عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی ایران میگوید تازه ترین آمار به دست آمده حاکی از افزایش آمار بیکاری در کشور است. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود با استناد به گزارش دولت ابراهیم رئیسی مدعی شده بود که آمار بیکاری در کشور کاهش یافته است. عبدالناصر همتی روز چهارشنبه در توییتی نوشت که گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری به 9.7% در زمستان پارسال رسیده و نسبت به فصل پاییز 1.5% افزایش یافته است. نماینده خاش در مجلس میگوید در حالی که تنها 20 روز از سال گذشته استان سیستان و بلوچستان با تنش آبی روبروست، به طوری که در حال حاضر 70 شهر خاش آب ندارند و 30% بقیه هم غیر قابل نوشیدن است. پیشتر نیز محمد سرگزی نماینده زابل در مجلس گفته بود که منابع آبی استان سیستان و بلوچستان تنها نیاز 5 تا 6 ماه را داراست. اما انتشار ویدیویی از اظهارات فردی در دیدار با ابراهیم رئیسی در نشستی که دیدار با دانشمندان 1% جهانی خوانده شده واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های مجازی به همراه داشته است. در این نشست فردی ادعا می‌کند با شبکه جهانی پایتون می‌توان 4 سال آینده را در حوزه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی پیش‌بینی کرد. ادعای این فرد درباره استفاده از پایتون در حالی است که این برنامه تنها یک زبان برنامه‌نویسی کامپیوتری است و سال‌هاست که در حوزه علوم کامپیوتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در همین زمینه با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن گفتگو کردم و نخست از او درباره علت واکنش‌های زیاد به این ویدیو پرسیدم.
واکنش‌ها ناظر به این بلاهتی هست و به این وضعیت بسیار عصبناک و تأسف‌باری هستش که در نهادهای حاکمیتی کشور حاکم شده و هم کسانی تحت عنوان نخبگان، دانشمند، ساینتیست معرفی میشن، جلساتی برگزار میشه که اینها نشانگر این هستش که هیچ گونه تناسبی به اون عناوین ندارن و افراد هم تفیه هستن و نادانی در اونها به میزان قابل اعتنایی دیده میشه و اینها همه نشانگر این بلایی هست که بر سر کشور و دولت در معنای استیت در ایران اومده، که یعنی همین فردی که حالا این صحبت رو میکنه که مثلا نشون میده که واقعا نسبت به حالا این نرم افزار پایتون هم اطلاعات خاصی نداره و فقط یه چیزایی بیشتر شنیده و و یک ارزیابی غلط و اغراق‌آمیزی را هم انجام داده، از یه نرم افزاری که الان 32 سال هستش که بالاخره در دنیا مطرح شده و ازش داره استفاده میشه. اما خود ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری هم همین نسبت رو داره و خامنه ای هم به عنوان عقل کل این نظام برای کل کشور همینطور، و در لطمات اونها هم به مراتب بیشتر هست. یعنی افرادی که فاقد شایستگی رو که کاردانی ندارن، تخصص لازم رو ندارن، درک درستی از مسائل ندارن، با ادعاهای به حال زیاد اومدن و به حال هم تصمیم سازن هم تصمیم گیرن و خب نتیجه کارهاشون هم با این اوضاع آشفته مملکت شد. در ایران مشکلات اقتصادی ما بیشتر تا محصول سیاستگذاری های غلط، و اون سیاستگذاری غلط هم باز از سطحی دیگر محصول اولویت گذاری های نادرست هست که باید تصدیق بشه.
آقای افشاری، در همین زمینه محمد فاضلی استاد جامعه شناسی در ایران میگه از تشکیل چنین جلساتی باید ترسید. این گزاره ترسی که این استاد دانشگاه درباره مبنا قرار گرفتن چنین واژه‌هایی برای سیاست‌گذاری‌های کلان مطرح می‌کنه ناظر بر چه چیزی است؟
ترس به این معنا هستش که به هر حال امور تخصصی کشور رو به دست اینها سپردن، و البته این روال خب از بعد از اینکه اون جریان موسوم به خط امام بر کشور حاکم شد و شاید بشه گفت برای اولین بار در تاریخ حکمرانی ایران تخصص و ازش اعتبارزدایی کرد و عاملی به نام تعهد که در واقع سرسپردگی یا موافقت و همراهی کامل با نظریه ولایت فقیه بود رو در جایگاه بالاتری قرار داد. این مشکل رو ما داشتیم، البته در دوره های حالا ریاست جمهوری رفسنجانی و دوران اصلاحات تلاشی شد برای تعدیل اون وضعیه بهای دادن به تخصص، تا خب اون تلاش ها هم در نهایت شکست خوردن. و دوران احمدی نژاد به بعد ما شاهد یک افول بیشتری بودیم از این لحاظ، به لحاظ این افت بنیه و توان تخصصی و کارشناسی. و الان در دولت ابراهیم رئیسی شاید به گفتش که رکورددار هست از این لحاظ. در این حال هم عوام فریبیشون، همه اینها رو کنار هم دیگه بگذاریم، خب واقعا جای حراس و جای نگرانی رو ایجاد میکنه. اون تای مراتب این حراس و نگرانی منشأش فراتر از این افراد هستن. باید فکر این بود که کدوم سازوکار، کدوم ساختار قدرت، کدوم پشوانه اصلی باعث شده که چنین افرادی میدوندار بشن. باید به حال برای آسیب شناسیش معضل اصلی رو حل کرد، اون ساختار قدرت مبتنی و نظریه ولایت فقیه هستش که این اعتبار زدایی و بازدارندگی در برابر تخصص و نهادی میکنه.
آقای افشاری، حالا چه انگیزه یا منافعی پشت این دست اغراقات علمی وجود داره که ما حتی در بیان خود مقامات ارشد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و بسیاری از این مقامات میبینیم؟
بله، این قطعا هم مزایای سیاسی داره، هم موقعیت های یعنی امتیاز فردی داره، منافعی رو داره. تحت این عناوین بودجه های هنگفتی خرج میشه و عده‌ای میان و اینها رو در اختیار میگیرن. فراموش نکردیم مثلا فرمانده سپاه در هم ماهای اولیه بعد از همه‌گیری کووید اومد گفت من مدعی شد که یک دستگاه ویروسیاب مثلا اختراع کردیم. پشت سر اینها میریم عده‌ای به حال هم سری سوء استفاده‌گر اومدن و برخی از به حال بودجه هایی که و اموال عمومی هم داره رو به ناحق استفاده کردن. به لحاظ سیاسی هم حکومت میخوان، چون بها خودشون میدونن که این یعنی ضعف رو داره. مثلا شما نگاه بکنید آقای خامنه‌ای مثلا صد واژه نانو یا مثلا شرکت های دانش بنیان، بار هر صحبتی که میکنه یک باری که از این دو واژه استفاده میشه. اینها یک واکنشی هست با همون ضعفی که دارن، یعنی نهادی که به حال جریانی که به لحاظ گفتمانی و اعتقادی اساسش بر نفی تخصص جدید بر مبنای علم مدرن هست و مشروعیتش و مزیتش بر مبنای یک نظام‌های عقیدتی هستش که اینها دیگه در قرن کنونی هیچ گونه اعتبار علمی ندارند. این ضعف رو میدونن، از این طریق اغراق‌گویی‌ها، گندگویی‌ها اون رو مطرح میکنن و به نوعی میخوان بر اون نقص خودشون پرده پوشی بکنن، اون رو کنن که صد البته در نهایت خب این وضعیتی میشه که مضحکه عام و خاص میشه.
شیراز مالی خیابان
بازار تلفن‌های سری
مهرداشت شهر
مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدان کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی از قول دیپلمات‌های آشنا به موضوع نوشته که ایران در حال مذاکره محرمانه با چین و روسیه برای تحویل گرفتن مواد تولید سوخت موشک‌های بالستیک است. در همین زمینه محمد زرقامی از رادیو فردا با مهران مصطفی پژوهشگر در مؤسسه فیزیک دانشگاه پاریس جنوبی گفتگو کرده است.
ایران برای اولین بار 2 سال پیش از سوخت جامد برای پرتاب موشک استفاده کرد. موشک فاتح 110 که یک موشک بالیستیک است با برد 300 کیلومتر و از اون به بعد هم تلاش خیلی زیادی میکنن که موشک های با سوخت جامدشون رو زیاد بکنن و خصوصا موشک هایی که مثلا زمین به دریا باشه برای اینکه در دریای عرب و دریای عمان بتوانن استفاده بکنن از اینها. موشک هایی که با سوخت جامد هستن به خاطر اینکه رانش بیشتری ایجاد میکنن و با اکسیژن هم احتیاجی ندارن و وزن کمتری دارن، برای موشک های بالیستیک و برای فرستادن ساتلیت خیلی استفاده میشه در کشورهای مختلف و ایران جزو کشورهایی است که به این تکنولوژی دستیابی پیدا کرده و میتونه الان چند سال است که میتونه از این نوع سوخت های جامد استفاده بکنه.
اما نکته اساسی شاید این باشه آقای مصطفی که ما همیشه صحبت از این دیدیم از سوی مقام های به ویژه نظامی جمهوری اسلامی که میگن به خودکفایی رسیدن در تولید ادوات نظامی به ویژه در زمینه موشک های بالستیک، اما الان اون چیزی که میبینیم خب اساس این موشک ها که سوخت جامده رو در دست ندارند. آیا این تناقضی ایجاد نمیکنه با اون چیزی که جمهوری اسلامی ازش تحت عنوان خودکفایی داره صحبت میکنه، یا این خودکفایی به هر حال در پاره ای از بخش ها واقعا به وقوع پیوسته؟
خدمتتون عرض کنم که سوخت های جامد نوعهای مختلفی دارند و جمهوری اسلامی از نوع پیشرفته اون هنوز استفاده نمیکنه، ولی هدف این که این سوخت های جامد رو بهتر بکنن و به خاطر این سوخت هایی که اخیراً استفاده میشه ترکیبی هستند از یک فلز مثل آلومینیوم، از پلیمر که چسبانش هست و پرکلرات آمونیوم که این بهترین نوع سوخت جامد هست که درست کردن اون دقت خاصی میخواد به خاطر که قوه انفجار این سوخت ها بالاست. جمهوری اسلامی سوخت جامد داره ولی میخواد اون سوخت های جامدشو بهتر کنه و پیشرفته تر بکنه.
و نکته شاید پایانی که بهش بپردازیم روابط بین ایران، چین و روسیه است و اینکه آیا روسیه و چین حاضر هستند که چنین امکاناتی رو در اختیار جمهوری اسلامی بگذارن؟
خدمتتون عرض کنم اینطوری که پولیتیکو نوشته هدف این هستش که ایران موشک ها رو به روسیه تحویل بده برای اینکه روسیه در جنگ اوکراین بسیاری از ذخیره های موشکی خودش رو از دست داده. اما باید بدونیم که قطعنامه شورای امنیت 2015 فروش پرکلرات آمونیوم رو به ایران ممنوع کرده و گفته فروش در موقعی میتواند امکان پیدا کنه که شورای امنیت سازمان ملل در جریان قرار بگیره. به این خاطر من گمانم بر این نیستش که چینی ها مستقیماً این رو به ایران تحویل بدن، برای که چینی ها با اینکه میخوان نقش بزرگی در خاورمیانه پیدا بکنن و جای خالی آمریکا رو در خاورمیانه پر بکنن، اما به احتمال زیاد قصد دارن که این سوخت جامد رو، یعنی این بخش سوخت جامد رو به روس ها بدن و روس ها به ایران تحویل بدن و ایران بتواند موشک هایی که میسازه و الان صنعتش در این تقریبا کامل شده برای اون استفاده هایی که روسیه میخواد بکنه تحویل روس ها داده بشه. به هر حال این با نشون میده که آمریکا میخواست بره در آسیا که جلوی چین رو بگیره، ولی چین الان عملا اومده در خاورمیانه و داره نقش بسیار مهمی بازی میکنه در اونجا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
در بین کاربرا به دنبال داشته
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت
در اینستاگرام هست
رادیو فردا زمانی برای ارتباط
به پایان این بخش خبری کوتاه رسیدیم ممنون که همراه ما بودید بخش بعدی خبر در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد